بسم الله الرحمن الرحيم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اونچه که از انسان صادر می شود و انسان به او معتقد یا متصف خواهد بود، جزای هم را در قیامت تشکیل می دهد. اگر انسان بعد از موت جزایی دارد، جزای او به عین عمل او خواهد بود. و در بعضی از تعبیرات دینیم لسان حصر آمده است که جزا جز به عمل نیست، به جز از راه عمل به چیزی دیگر جزا داده نخواهد شد. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، یا انما تجزون ما کنتم تعملون و مانند. و عمل در روح مؤثر است. هر اثری که از انسان در خارج ظاهر بشود باعث تأثیر نفس است از اون اثر و عمل خارجی. و اگر عمل خارجی متکرر شد، در نفس به صورت ملکه ظهور میکنه. نشانش پیدایش ملکات علمی و عملی در سنها است. همونطوری که رشته ها و حرفه ها با تکرر اعمال حاصل میشود، خلق ها و خوی ها هم با تکرر اعمال حاصل می شود. این چنین نیست که نفس درباره بعضی از مسائل تأثیر پذیر باشد، درباره بعضی از مسائل اثر پذیر نباشد. همونطوری که فنون گوناگون از تکرر اعمال حاصل می شود، صورت های گوناگون، خلق های مختلف هم از تکرر اعمال حاصل می شود. چون انسان کاری که انجام میدهد، این کار یک بعد مادی دارد و یک صورت معنوی. اون بعد مادیش باعث پیدایش رشته ها و ملکاتی است که مبدأ اعمال مادی است. اون بعد معنویش باعث پیدایش ملکات نفسانی خواهد. و این ملکات نفسانی چون با نفس متحدند و نفس امریست مجرد، اونها مجرد خواهند بود و از بین نخواهند. اگر این ملکات نفسانی در طرف فضیلت باشد، راه تجرد او باز است، به مرحله تجرد عقلی هم میرسد، از تجرد وهمی و خیالی میگذرد. و اگر این ملکات رذیلت باشد، حد اکثر رشدش تجرد وهمی و خیالی است، به مرحله عقل نخواهد رسید، به تجرد عقلی نمیرسد. و بعد از موت همه این ملکات ظهور میکند. انسان قبل از موت اشتغالی به عالم طبیعت دارد که این اشتغال به عالم طبیعت باعث انصراف اوست، از ملکات خود مستحضر نیست. وقتی که رخت بربست و از عالم طبیعت به ماورای طبیعت سفر کرده سفر کرده است، این اشتغال ها و سرگرمی ها منقطع می شود و اون چی که در نهان او بود ظهور می کند، مثل پرندهی که در یک آشیانه به سر می برد و هم اکنون در اون آشیانه باز شد، این پرنده پرواز کرد که کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. طائر همون پرنده است که قبلا در آشیانه نفس و غیب بود و با موت قدرت پرواز پیدا کرد، مثل اینکه از آشیانه غیب حالا به در آمد و حالا بال و پر کشید و صاحب او را دید. و این طائر گردنگیر خود انسان خواهد بود که کل انسانین الزمناه طائره و نخرج له یوم القیامت کتابا که یلقاه منشور. و این کتاب را خدای سبحان تعبیر کرد به اینکه این کتاب ناطق است، سخن میگوید و به حق هم سخن میگوید، چون نسخه ای است که مطابق با نسخه اصل است. فرمود هاذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. نمی شود گفت به اینکه منظور از ینطق کنایه از آن است که یعنی درش مطالبی نوشته است. وقتی که ظواهر دلیل عقلی یا نقلی معتبر بر خلافش اقامه نشد حجت است. در سوره جاسیه فرمود در قیامت کتابی ما ارائه خواهیم داد به نام نامه اعمال که این سخن میگوید و به حق هم سخن میگوید و ما به مردم قیامت میگوییم هازا کتابونا که ینطق علیکم بالحق. چرا بالحق سخن میگوید؟ برای اینکه کاتب این کتاب ما ایم. اگر خدا حق است و کارهای خدا حق، پس کتابت خدای سبحان حق خواهد بود. چرا این کتاب به حق سخن میگوید؟ برای اینکه کاتبش حق است. انا کننا نستنسخو، ما استنساخ میکردیم. و از اینکه نفرمود انا نکتبو، ما مینوشتیم، معلوم میشود که اونچه که انسان انجام میدهد و نامه اعمال انسان محسوب میشود این نسخه فرع است، نه نسخه اصل. نسخه فرع را میگوین نسخه مستنسخ شده، استنساخ شده. فرمود انا کننا نستنسخ، ما استنساخ میکنیم. چی رو استنساخ میکنیم؟ ما کنتم تعملون را، اون چرا که شما عمل میکردید ما استنساخ میکنیم. استنساخ میکنیم نه به معنا که از روی کار شما نسخه برمیداریم که نسخه شما نسخه اصل باشد و اون چه پیش ماست نسخه فرع باشد. چون اگر خواست بفرماید که اون چه پیش شماست اصل است و اون چه که پیش ماست فرع است و ما از روی کتاب شما نسخه می گرفتیم، می فرمود انا کننا نستنسخو مما کنتم تعملو. چون اگر زید از روی نسخه امر نسخه بردارد می گوین استنسخ من کتابهی، نه استنسخ کتابهو. از اینکه فرمود انا کننا نستنسخو ما کنتم تعملون، معلوم می شود اون چرا که ما عمل می کنیم نسخه فرع است. اون چرا که ما انجام می دهیم نسخه است و مستنسخ است، یک نسخه اصلی باید باشد که اعمال ما را طبق اون نسخه اصل استنساخ می کند. و اون همان است که فرمود هر چه انسان می خواهد انجام بدهد ما قبلا می دانیم او چه خواهد کرد و هر حادثه‌ای که بر انسان وارد می شود چه خیر و چه شر قبلا ما می دانیم. ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. هر گونه مصیبتی که به شما میرسد یا در زمین یا در آسمان میرسد اینا قبلا در یک کتاب اصل بود. ما قبل از اینکه باری باشیم کاتبیم. خدای سبحان برا ان نسمه، این انسان ها و نفس ها و نفس ها را ایجاد کرده است، ولی قبل از اینکه هوال باری باشد هوال کاتب هست. ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. همه این مصائب و برخوردها و اصابتها در یک کتاب اصل هست. قبل از اینکه ما بارع اون مصائب باشیم و اونها را در جهان خارج پیاده کنیم، کاتب اون مصائبیم، یعنی اونها را تثبیت کردیم، نقشه کشیدیم، بعد برابر اون نقشه بارع خواهیم بود، اونها را پیاده خواهیم کرد. منتها درباره انسان که یک موجود مختار است، کارهای انسان با مبادی اختیاریش در کتاب اصل تثبیت شده است. یعنی خدای سبحان می داند که فلون شخص با حسن اختیار خود فلون اطاعت را انجام می دهد، در این حال که می توانست با سوی اختیار خود معصیت کند. به فلون شخص دیگر با سوی اختیار خود معصیت می کند، در حالی که می توانست با حسن اختیار خود اطاعت کند. همه و همه در یک کتابی تثبیت شده است. بعد اون چرا که در اون کتاب تثبیت شد، خدای سبحان به وسیله انسان‌ها استنساخ می کند، یعنی اون چرا که شما عمل می کنید در حقیقت نسخه فرع است از اون نسخه اصل. مستنسخش ما ایم. اون چه در درون شماست، او رو به وسیله اوامر و نواهی شرعی امتحان میکنیم، استنساخ میکنیم. الان وقتی امر الهی رسید که اقیم الصلاه لدلوک شمس الی غسق اللیل، این استنساخ است. کسی که اهل نماز است، درون او این فضیلت نمازگذاری هست. کسی که اهل نماز نیست، درون او این ترک صلات هست. این دستور که رسید استنساخ است. اونچه که در درون اهل تقواست ظاهر می شود، می شود نسخه فرع، و اونچه که در درون اهل معصیت است ظاهر می شود، می شود نسخه فرع. این نسخه فرع استنساخ شده است. اصلش همون فی کتاب من قبل نبره هاست. فرمود اونچه را که شما انجام می دهید این استنساخ ماست، نه اینکه عمل شما اصل باشد و نسخه فرع پیش ما باشد، بلکه عمل شما فرع است و نسخه اصل پیش ماست. هر چه در جهان خارج محقق می شود اصلش فی کتاب من قبل ان نبره ها پیش ما هست. بعد ما وسیله اوامر و نواهی الهی اون چه در درون شماست استنساخ میکنیم. این همان است که فرمود کل انسانین الزمناه و طائره و فی اونغه، اون چرا که در آشیانه غیب بود حالا پرکشان از غیب به در آمده است و گردنگیر او شده است. و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشور، یه همچی کتابی را میبیند. لذا هیچ راهی برای انکار نیست، چون این عمل را میبیند. بعد آیاتی که دارد و وجد و ما عملو حاضرا و لا یظلم ربک احدا، یا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، همه و همه که نشانه حضور متن عمل است، تأیید میکند که کتاب عبارت از کتاب تکوینی حقیقی است، نه کتاب یک کتاب تدوینی اعتباری باشد که مثلا به زبان‌های گوناگون یا لغت‌های قراردادی مثلا بنویسن که فلان شخص در فلان وقت دو رکعت نماز خوند، یا فلان شخص در فلان وقت دو تا کلمه حرف صحیح زد او بالعکس، بلکه عین خارج یک نحوه کتابت است. چه اینکه قبل از اینکه این اشیا در خارج ظهور بکنند هم در یک کتابتی بود. به فرشتگان که کرام کاتب حقن، اونا کتابت های اینها کتاب حیات های اعتباری و قراردادی نخواهد بود. کتابت هایی است که مربوط به متن خارج است و صحیفه نفس هم لوح این کتابت است و کرام کاتبین هم نگارندگان این کتابت هم و انسان زمینه های قابلی را فراهم می کند که فرشتگان از درون انسان اون امور مکتوم و مکنون را اظهار کنند. این یک تحلیلی از مسئله کتابت اعمال و نشر صحیفه ها. هم میشهد انسستا چه اگر کتابت تکوینی است نه تدوینی، استنساخش هم استنساخ تکوینی است نه تدوینی. بله، منظور آن است که استنساخ مصطلح در برابر کتابت مصطلح است. در سوره مبارکه جاسیه این آیه هست که کل امتن تد آلا کتابها، بعد گفته می شود هازا کتابنا ینتو علیکم بالحق انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. در تفسیر شریف نور الثقلین جلد پنجم صفحه 5-6 این حدیث شریف هست از تفسیر علی ابن ابراهیم، روایت رو از امام صادق سلام الله علیه نقل کردن که راوی از حضرت سوال میکند که نون و القلم چی؟ سألت و عن نون و القلم. قال علیه السلام ان الله خلق القلم من شجره فی الجنه یقال لها الخلد ثم قال لنهر فی الجنه کن مدادا فجمد النهر و کان اشد بیاضا من الثلج و اهلا من الشهد ثم قال للقلم اکتب قال یا رب ما اکتب قال اکتب ما کانه و ما هو کائنون الی یوم القیامه. هر چه که تا روز قیامت باقی می شود بنویس. فکتب القلم فی رق اشد و بیازن من الفزه و اصفا من الیاقوت ثم تواه فجعله فی رکن العرش ثم ختم على فم القلم فلن ينطق ابدا. اون چه که باید تا روز قیامت واقع شود همه نوشته شده و دیگر قلم خاموش شد، چیزی تازه نمی نگارد و دهنه قلم بسته شد و تا روز قیامت سخن نمی گوید. و اون کتابی که به وسیله این قلم نوشته شده است اون کتاب اصل است و نسخه اصل. فهوال کتاب المکنون الذی منه النسخ کلها، کتاب مکنون است که همه نسخه ها از اوست. قهرن زمین می شود یک نسخه، آسمان می شود یک نسخه، دریاها می شود نسخ، صحراها می شود نسخ، انسان ها و اعمالشون هم می شود نسخ. فهوال کتاب المکنون الذی منه نسخ کلها. اولستم عربا، حضرت فرمود شما مگر عرب نیستید که از نکات ادبی برخوردار باشید و به اصطلاح عربی آشنا باشید؟ اولستم عربا فکیف لا تعرفون معنى الکلام و احدکم یقول لصاحبه انسخ ذلک الکتاب اولیس انما ینسخ من کتاب آخر من الاصل. شما مگر عرب نیستید؟ شما مگر در تعبیرات خودتون اگر خواستید یه چیزی رو ابتداعا بنویسید میگویید من کتابت میکنم، اگر خواستید از روی یک اصل بنویسید میگویید ما استنساخ کردیم. مگر شما به این قواعدتون آشنا نیستید؟ اولستم عربا فکیف لا تعرفون معنى الکلام و احدکم یقول لصاحبه انسخ ذلک الکتاب اولیس انما ینسخ من کتاب آخر من الاصل و هو قوله سبحانه و تعالی انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. فرمود به این که شما در تعبیراتون که کتابت ابتدایی را استنساخ نمیگویید. عرب فصیح هرگز کتابت بدعی را استنساخ نمیگوید. اگر یک نسخه اصل باشد از اون نسخه اصل بخواهد چیزی بنویسد میگوید استنساخ کردیم. این که در سوره جاسیه خدای سبحانه فرمود انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یعنی اون چرا که شما عمل کردید ما استنساخ میکنیم، نه یعنی از اون چه که شما عمل کردید ما نسخه میگیریم. متن عمل شما نسخه ثانی ماست، یه نسخه اصلی خواهد داشت. نه انا کنا نستنسخو مم ما کنتم تعملون یا ام ما کنتم تعملون، ما از روی کار شما نسخه میگیریم یا از کتابت شما استنساخ میکنیم، این چنین نیست، بلکه متن کار شما نسخه ثانی ماست، استنساخ ماست، پس این نسخه اصلی لازم است. معلوم میشود اون نسخه اصل همه حقایق در او تنظیم شده است و این عمل خارجی ما نسخه است، یعنی متن کار نسخه ثانی است. مثل این که آسمان نسخه ثانی است، زمین نسخه ثانی است، اشجار و انهار نسخه ثانی است، خود انسان نسخه ثانی است، اعمال انسان هم نسخه ثانی است. در هیچ کدام از اینها سخن از کتابت تدوینی نیست. فرمود ما اون چرا که شما عمل میکنید استنساخ میکنیم، یعنی استخراج میکنیم. انا کنا نستخرج، در حقیقت ما کنتم تعملون، متن عمل شما را برابر اون نسخه اصل استنساخ میکنیم. اون وقت سخن از تدوین نیست. وقتی سخن از تدوین نبود، سخن از تکوین هست، اون هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق هم به ظهورش باقی است. حقیقتا سخن میگوید، نه کنایه باشد از اینکه در قیامت این شهادت میدهد یا مثل اینکه شهادت بدهد و مانند آن، بالحق سخن میگوید. معاد جسمانی حق است، ولی منظور آن است که آیا این جسم یه جسم تدوینی است نظیر این کتابت هایی که ما رو صفحه ها می نویسیم، یا وجود خارجی است؟ این وجود خارجی که جسم است در معاد جسمانی حضور دارد، این کتابت تدوینی هم اگر باشد در معاد جسمانی حضور دارد. انسان متن عمل را که به صورت یک جسم می بیند با معاد جسمانی سازگار است، نوشتاری هم که خلاصه اون گفت رفتار را توضیح بدهد اونم با مادی اسمانی سازگار است. اما بحث در این است که این نامه اعمالی که به انسان داده می شود و همگان از نامه اعمال انسان مطلع می شوند، عبارت از یک نامه تدوینی است که مثلا به فارسی یا عربی یا به لغت دیگر نوشته است که فلان شخص در فلان وقت این کار را کرده است، یا منظور از این کتابت اعمال ثبت حقایق خارجی است در صحیفه نفس؟ این عین خارج می شود کتاب. خدای سبحان عالم را کتاب می داند به همون نشانه که عالم را کلمات می داند، خود را کاتب می داند به همون نشانه که خود را متکلم می داند. اگر عیسی مسیح کلمات الله است، اگر لوکان البحرون می دادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، کل این موجودات را کلمات می داند و خود را متکلم معرفی می کند، کل این موجودات هم کتابت حقن و خودش هم کاتب خواهد بود. لذا فرمود هر حادثه‌ای که در عرض یا در سما واقع می شود در کتابی تثبیت شده است و قبل از اینکه ما بارع اینها بشویم کاتب اینها بودیم. الا فی کتاب من قبل ان نبرعها، بنابراین این با جسمیت منافاتی ندارد. نه، نسخه اونچه که در درون انسان هست نسخه فرع است، اصلش پیش خودش است. بله دیگه، فرع ظاهر میشه. بله، اون چه که فرع است از درون و بیرون، اصل پیش خودش است. یعنی خود آسمان هم یه نسخه فرع است، زمین هم نسخه فرع است، هر مصیبتی و هر چه برخورد میکنن نسخه فرع است. صفحه 291، بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود صفحه 292، و قالت ایزن فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها ام اقرؤوا کتابیه، اونها که کتابشون به دست راستشون داده شد، یعنی کسانی که اصحاب یمینن و جز میمنت و برکت چیزی در کار اونها نبود، قبلش مونده بود. و قال تعالی یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا، ما هر کسی را به نام امامش میخوانیم و امام او پیشوای اوست در قیامت و به دنبال امام اینها حرکت میکنند، چه بدان و چه نیکان. بدان هم در باره فرعون آمده است که یقدمو یوم القیامه فاوردهم النار و بئس الورد المورود، در یوم قیامه فرعون پیشگام است برای جهنم رفتن، دیگران هم به دنبال او حرکت میکنند. یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینهم فاولئک یقرؤون کتابهم، به خوبی کتاب را میخوانند، لذت میبرن. ولا یظلمون فتیلا، فتیل اون چیزی ضعیفی است که با سرانگشت بافته میشه، بعد مفتول با انگشت هست، به هیچ مقدار ولو کم هم که باشد کسی ستم نمیشود. و قال ایزن فاما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها امقرؤوا کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه، من میدانستم که به حسابم میرسم، ملاقات میکنم، که مظنه در اینجا به معنای یقین است. و در اوائل سوره مبارکه بقره بود که الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، اونجا هم روایتی است که زن در باره قیامت که برای به مؤمن نسبت داده شد معنی یقین است. لأن کتابه من جنس العلوم و اعتقادات صادقت و اخلاق الحسنه، از این جهت او علاقمند است، به خود میخواند و به دیگران هم ارائه میدهد. و زنوها هنا بمعنى العلم. ولی و اما من اوتی کتابه به شماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه و لم ادر ما حسابیه، چرا میگوید ای کاش من نمیدانستم کتاب من چی بود، برای آنکه لأن کتابه من جنس الاکاذیب الباطله و صفات شیطانیه و شهوات الحیوانیه و رعاسات دنیویت المهرقت للقلوب المعذبت للنفوس، از این جهت میگوید ای کاش من نمیدانستم کتابم چی بود و هرگز به حسابم رسیدگی نمیشد و من نمیدانستم حسابم چیست. اون یقین کامل شاید برشون نباشد، ولی خب زنی که احتمال خلاف بدهد با اعتقاد لازم
که در این آیه هست و حتی یقین اون نیست.
خب ولی یقین نه، حالا علم مصطلح هست، همون علمی که در عقاید لازم هست، اون معتبر هست. فعلم انه لا اله الا الله و استغفر ذنبك و للمؤمنین. و مثل هذا الكتاب المشتمل على الكذب والغلط والهزيان يستحق للاحتراق بالنار، این کتاب شایسته سوختن است. كما قال تعالى فرمود و اما من اوتی کتابه و وراء ظهرهی فسوفید و ثبورا و یسلا سعیرا. کسی که نام اعمال او را از پشت او به او خواهند داد، او مرگ می طلبد و به سعیر مبتلا می شود. ثبور یعنی هلاکت و هلاکتا. وقد ورد فی الخبر ان من عمل حسنت کذا یخلق الله سبحانه و تعالی منها ملکن یستغفر له الى یوم القیامه. این در روایات در موارد فراوان هست که اگر کسی فلون کار خیر انجام بدهد، خدای سبحان یک فرشته از اون کار خلق میکند که تا روز قیامت اون فرشته بر او طلب مغفرت میکند. خب فرشته ای که مجرد است، فرشته ای که اوصافش در بیانات هست، امیر سلام الله علیه در نهج آمده، در موارد دیگر آمده، چگونه با یک عمل خارجی فرشته خلق می شود و تا روز قیامت می ماند و برای انسان طلب مغفرت می کند، جز اینکه به یک امر معنوی و یک امر مجرد ارتباط پیدا کند، درک این گونه از احادیث دشوار خواهد بود. یا از هر قطری که از آب وضو می چکد، در هنگام وضو از اعضای وضو می چکد، خدا یک فرشته خلق می کند. وقد ورد فی الخبر ان من عمل حسنت کذا یخلق الله سبحانه و تعالی منها ایر از اون حسنه ملکن یستغفر له الی یوم القیامه.
همونطوری که فرشتگان از این طرف بر خوبان نازل می شدن، از اعمال خوبان هم فرشتگان خلق می شوند. کما قال تعالی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. فرشتگان بر افرادی که اهل ایمان و استقامتن نازل می شوند، فرشته نازل می شوند و او می گوید ترس و حزن نداشته باش. به این معنا در حالت احتضار بهتر ظهور می کند. پس معلوم می شود بر مؤمنین هم فرشته نازل می شود که اونها را تأیید کنند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. ما اولیای شما هستیم، چه در دنیا و چه در آخرت. فرشتگان بر انسانی که مستقیم باشد نازل می شوند و انسان سخن می گویند و انسان سخنان فرشتگان را می شنود و آرام می شود.
فمن فسد اعتقاده فی المسائل الالهیه و رسخ على جهله و بالغ فی کفره یتنزل و علا نفسه شیطان یوعده بشر و یغره اغترارا بالجهل و یعجبه اعجابا بنفسه و کان غرینه فی الدنیا والآخره. در باره کفر و عقاید بد و اخلاق زشت هم این چنین است. اگر کسی از نظر مسائل اعتقادی دارای عقیده سوء بود و گرفتار جهل راسخ شد و در کفرش مبالغه کرد، شیطان بر او نازل می شود، چون او در تحت ولایت شیطان است. شیطان حد اکثرش تا تجرد وهمی راه دارد، یعنی از مرحله وهم و عالم مثال که بگذریم دیگر جا برای شیطنت نیست. در نشأه عقل اصلا شیطنت که از استکبار و ابا و معصیت سر در می آورد راهی ندارد. لذا شیطان حد اکثرش تا تجرد وهمی راه دارد. تبهکاران در تحت ولایت شیطانند که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. یا کتب علیه انه من تولا فانه یهدیه و یذله و یهدیه و یذله و یهدیه الى عذاب السیر. اینا در تحت ولایت شیطانند. وقتی در تحت ولایت شیطان بودند، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، و شیطان میشود ولی اینها. چون ولی بر مولا علی سلطه و اشراف دارد، تعبیر قرآن این است که بر اینها شیطان نازل می شود. معلوم می شود بالاتر از اینهاست و بر اینها مسلط است و اشراف دارد و اینها را زیر پوشش خود می گیرد. در بار اینها فرمود شیطانی نازل می شود که اونها را به شر وعده می دهند و اونها را به جهل مغرور می کنند، به خود پسندی و خود بینی و می دارند. و همین شیطان قرین این تبهکار است، چه در دنیا و چه در آخرت. این چند مدعا را با این آیات آینده اثبات می کنند. اما اصل نزول شیاطین بر تبهکاران و کفار در این آیه هست: هل انبئکم علی من تنزل شیاطین تنزل علی کل افاک نسیم یسمع آیات الله ثم یسر مستکبرا. شیاطین بر کسانی که اهل افکند، یعنی خبر مهم اعجاب آور و تبهکار و معصیتکاران نازل می شوند، اون افاک عصیمی که آیات الهی را می شنود ولی بر استکبارش اصرار دارد. پس شیاطین بر یک افرادی نازل می شوند چون اینها در تحت ولایت شیطان. و قوله تعالی و من یعشو عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین. کسی که تعاشی کند، تعامی کند، خود را به کوری بزند با اینکه یاد حق و نام حق همه عالم را گرفته است، او اعشا روش باشد نور حق را نبیند، خدای سبحان می فرماید ما شیطان را قرین او قرار می دیم که او را رها نخواهد کرد. و من یعشو از ذکر رحمان نغیز له شیطانا، آماده می کنیم و مبعوث می کنیم برای او شیطانی را که این شیطان قرین است. چون شیطان در تحت ولایت خدای سبحان است، این چیزی نیست که مستقلن کار کنند. پس هر انسانی به وسیله هر کاری ملکه پیدا می کند اگر اون کار تکرر یافت. و هذه الهیئة الراسخة للنفس المتمثلة لها یوم القیامه، این هیئتی که در نفس است و رسوخ دارد و در روز قیامت ظهور میکند و متمثل میشود و انسانها در روز قیامت او را میبینند، در عرف شهر به عنوان فرشته نامیده میشود و در اصطلاح حکمت به نام ملکه نامیده میشود. این ملائکه همون ملکات نفسانی هستند که خدای سبحان از اینجا خلق میکند. این منافات ندارد با اینکه یک سلسله فرشتگانی هم قبلن خلق شده باشند، ولی یک سلسله فرشتگان به وسیله اعمال خلق می شوند. این را روایات متفرقه تأیید می کند که کسی وضو گرفت از هر قطره آب وضو فرشته خلق می شود، یا فلون عمل خیر را کرد خدای سبحان یک ملکی خلق بکند که برای او تا روز قیامت طلب مغفرت می کنند. اون ملائکه که مدبرات امرند یا مسئولان بهشت و جهنمند یا مسئولان کیل و رزق و امثال زالکن، اونا حسابشون محفوظ. اما این ملائکه‌ای که با اعمال انسان ارتباط دارن و عمل انسان باعث پیدایش اون ملکات است، اینها میتواند همون ملکات نفسانی باشد به عنوان یک نظر، نه عنوان یک نظر نهایی که این است و جز از این نیست. و هذه الهیئة الراسخة للنفس المتمثلة لها یوم القیامه یالتی تسمى فی عرف الحکمت بالملکه فی لسان الشریعه بالملک و شیطان. اگر خیر باشد ملک نامیده می شود در لسان شر، و اگر بد باشد شیطان نامیده می شود. بالملک و شیطان فی جانبه الخیر و شر. اما والمسمى امر واحد فی الحقیقه، یک حقیقت است، منتها اگر خیر باشد ملک است و اگر شر باشد شیطان. در بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که اگر کسی اهل نفاق بود، شیطان در دل او تخم گذاری میکند، باز فی صدره او نفسه بیزه میگذارد، تخم گذاری میکند، اون وقت بچه های فراوان پیدا میشود. این بچه های شیاطین که در آشیانه دل این شخص بیزه گذاشتند و تخم گذاشتند و این تخم ها به بار آمده است، اون وقت فنطق به السنتهم و نظر به اعینهم و امثال ذلک، هم در درون اینها شیطان تخم گذاری میکند، زاد و ولد دارد.
تجسم اون عمل اوست دیگه.
بله تجسم اوست. غرض اینه که کنایه نیست. حقیقت است و در صورت ملکه پیدا می شود. اگر اعمال به صورت مکرر از انسان ظاهر بشود، باعث پیدایش یک وصف نفسانی است به نام ملکه. اون ملکه یا خیر است یا شر. اگر خیر بود به صورت ملک ظهور می کند در قیامت، و اگر شر بود به صورت شیطان ظهور می کند.
اون اختیار آدم رو محدود میکنه، اون که طبیعیش اینه که خود آدم عامل قضیه باشه، نه اینکه اون ملائک یا اون مثلا شیطان ها ایجاد کننده باشه.
نه، انسان زمینه را فراهم می کند همونطور که در بحث دیروز بود، ولی علت فاعلی باید که سرانجام به خدای سبحان استناد پیدا کند. در بحث دیروز خوندیم که و تلک النقوش و الصور کما یحتاج الی قابل یقبلها کذلک یفتقر الی فاعل ای مصور مکاتب. چیزی که در عالم موجود می شود باید به خدای سبحان برسد، منتها انسان زمینه را که مناسب فراهم کرد صور خوب و فرشتگان یافت می شود. اگه زمینه را بد یافت مساعد کرد، شیاطین یافت می شود. بنابراین مسمى امر واحد است، لأن المحقق عندنا ان الملكات النفسانيه تسير صورا جوهريه وذواتا قائمه فعاله في النفس تنعيما وتعظيما. تعظيما فرمود اون چه که پیش ما حق است این است که ملکات نفسانی از صور ذهنی و کیف نفسانی بودن و امثال ذالک میگذرن، وقتی یک مقدار راسخ شدن با نحوه وجود انسان متحد میشوند، میشوند یه امر جوهری. وقتی امر جوهری شدن یا ملائم به حال انسانن که لذت بخشن، یا منافی به حال انسانن که دردآورن. این مطلب دومی است که هنوز وارد نشدیم، چون در اوائل بحث معاد ملاحظه فرمودید که دو تا مسئله است که خیلی مهم است. یکی همون مسئله کیفیت تجسم اعمال، یکی هم این مسئله که انسان که در دنیا نوع اخیر است، به حساب قیامت نوع متوسط خواهد بود. در تحت انسان انواع فراوانی است. این که انسان انواع فراوان می شود و خود نوع متوسط است، بعضی ها حیوان به صورت حیوان در می آیند، بعضی به صورت فرشته ها امثال ذلک، این انسانی است که حیوان شده است. یعنی همه اون خصوصیت های انسانی را در راه حیوانی به کار برده است، لذا از حیوان متعارف ازل و گمراه تر است و بدتر. اون چه که خیلی مهم بود و هنوز وارد نشدیم این است که انسان یک فصل اخیر دارد. این فصل اخیر او اگر چنون که به طرف حیوانیت حرکت کرد، دیگر معنا ندارد انسان از این صورت اخیر و فصل اخیرش معذب بشود. برای اینکه صورت اخیر او شده مثلا حیوان و کارهایی که از حیوان سر میزند ملایم به حال اوست و انسان دیگر نباید معذب باشد. توجیه این معنا که انسان نوع متوسط است و در قیامت عده‌ای به صورت حیوان در میآیند، حقیقتا حیوان خواهند شد، و در این حال که حقیقتا حیوانن، از این حیوانیت هم معذبن برای ابد، این یک کار آسانی نیست. البته این دو امر بود که یک امرش تا کنون بحث شد، امر دیگر باید کم کم از این وقت بیاید. خب اگر کسی واقعا یک انسان تمایی بود و به صورت مور محشور شد، خب این چه عذابی دارد در قیامت؟ خب مورهای دنیا خب مورن، مورچه از این که مور است چه عذابی احساس میکنن؟ چطور اگر انسان مور شد احساس عذاب میکنن؟ اگر چون که حقیقتش انسان هست و شکل و قیافه مور هست، این البته عذاب هست، ولی شما که نمیگوید فقط شکل عرضی عوض میشود، بر اساس حرکت جوهری میگوید صورت جوهری عوض میشود نه شکل، چون این شکلی که ما داریم این امر عرضی است، صورت معنای شکل امر عرضی است. اگر انسان واقعا مور می شود نباید عذاب باشد. اگر انسان واقعا انسان است منتها شکل و قیافش به صورت مور در میاد، این با حرکت جوهری سازگار نیست. این البته جز امر مهمی است که باید ثابت بشود. میفرمان لأن المحقق عندنا ان الملکات النفسانیه تسیر صور جوهریه و ذوات قائمه فعاله فی النفس، یا در راه رفاه نفس می شود تنعیم، یا در شکنجه و درد نفس میشود تعذیب. اونگاه میفرماند به اینکه اگر این ملکات یک امر ابدی نمی بود، ما خلود رو نمی توانستیم توجیه کنیم. اگر کسی در مدت کوتاهی در دنیا کار خیر کرده است، چگونه پاداش تکوینی او بهشت است ابدالآباد؟ یا اگر کسی چند سباهی معصیت کرد، چگونه کیفر تکوینی او جهنم است ابدالآباد؟ فرمود ولو لم یکن لتلک الملکات من الثبات و التجوهر ما یبقى ابدالآباد لم یکن لخلود اهل الجنت فی الثواب و اهل النار فی العقاب ابدا وجهان. یه وقت جزا جزای قراردادی است، خب یه حساب قراردادی خواهد بود. یک وقت از اون جزا دهنده با جزاف و گزاف جزا میدهد، معاذ الله، اونم یه حساب خواهد داشت. ولی اگر جزا جزای قراردادی نیست، مثل دنیا نیست که بگوین اگه فلون کار کردی این مقدار تعذیر یا فلون کار کردی این مقدار پاداش، بلکه جزا تکوینی است، نه قراردادی. نشأه قرارداد تمام میشود و جزا دهنده هم حکیم علی اطلاق است. چگونه می شود بین اعمال یک مدت معین با جزای خالد انسان ارتباط برقرار کند، مخصوصا در قسمت های عذاب؟ چطور می شود که یک انسان مدت معین گناه کند، محدود گناه کند و برای ابد بسوزد؟ این روایت شریفی که وارد شد که مرحوم شیخ رضوان الله در رسائل نقل کرد، این رو ملاحظه فرموده که از امام صادق سلام الله سوال کردن که سر خلود چیست؟ فرمود به این که این شخص نیتش این بود که اگر ابدا بماند ابدا هم معصیت کند، لذا به خلود عذاب مخلد مبتلا شده است. این رو ملاحظه فرمود که حضرت چی میخوان بفرمان؟ با اینکه عمل نکرده معیار عقاب نیست. وقتی از حضرت سوال میکنن که چرا کفار با اینکه مدت گناهشون محدود است در جهنم به طور نامحدود معذبن، حضرت میفرماید چون نیتشون این بود که اگر دائما در دنیا بمانن معصیت کنن. خب در کنارش این سوال مطرح است که کار نکرده را که خدا عقاب نمی کند، اینا نموندن تا معصیت کنن، که اینا یه مدت کوتاه مونده و معصیت کردن، چگونه همین که نیتشون این بود که اگر بمانن معصیت کنن، در حالی که نموندن و معصیت نکردن، به عذاب ابد گرفتار شدن؟ آیا حضرت میخواد بفرماد به این که به صرف نیت عذاب میکنن، یا نه ملکه پیدا کردن که این ملکه ابدی است؟ این ملکه ابدی عذاب ابدی دارد، نظیر لو ردول عادل و مانوان. این ها رو ملازم فرمید. الحمدلله رب العالمین.